أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. التقسيم الثاني، تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. بحث ما در دائره شمول وجوب غیری بود، دائره شمول وجوب غیری، اینکه تا چه حد مقدمات رو پوشش میده، به تعبیر دیگر چه مقدماتی رو شامل میشود بنابر قول به ملازمه. سه تقسیم مهم از تقسیمات مقدمه رو مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف بیان داشته اند که تقسیم نخست رو به بحث گذاشتیم، رسیدیم به تقسیم دوم. این تقسیم در مباحث گذشته مورد اشاره واقع شده، تقسیم مقدمه به مقدمه واجب و مقدمه وجوب. لابود دوستان می دونن که گاه وجود واجب متوقف بر چیزیست، گاه وجوب واجب، تفاوت در یک دال و باه. گاه وجود واجب متوقف بر چیزیست، گاه وجوب واجب. آنچه که وجود واجب متوقف بر آن است، مقدمه واجب یا مقدمه وجودیه نامیده میشه. وجودیه مثل وضو که وجود نماز در گرو گرفتن وضو است. و آنچه که وجوب متوقف بر آن است، مقدمه وجوب یا مقدمه وجوبیه نامیده میشه. وجوبیه مثل زوال شمس که فعلیت یافتن وجوب نماز ظهر در گرو تحقق این امر تکوینی است. خب سؤالی که اینجا مطرح هست این است که کدام یکی از این دو قسم مقدمه متعلق وجوب غیری است؟ آیا مقدمه واجب یا مقدمه وجوب یا هر دو؟ ببینید شکی نیست که مقدمه واجب در دائره نزاع می گنجد و بنابر قول به ملازمت متعلق وجوب غیری، اما مقدمه وجوب اینجا هم می شود با همون قاطعیت برعکس گفت، گفت بلا شک بنابر قول به ملازمه مقدمه وجوب در دائره وجوب غیری نمی گنجد، واجب غیری محسوب نخواهد شد. یعنی بدون تردید مقدمه واجب داخل در محل نزاعه و بدون تردید مقدمه وجوب خارج از محل نزاعه. اما دخول مقدمه واجب بدون تردید که جای بحث نداره، اصلا هر چه که ما تا الان برای نزاع در مقدمه واجب مثال زدیم همه از سنخ مقدمه واجب بود، مثل تیل مسافه نسبت به حج. علت آن است که هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود. اما راجع به مقدمه وجوب این چرا قطعا خارج از محل نزاعه؟ اینو در سه بند، سه تا نیم خط به تعبیر دیگه میخوام خدمت عزیزه توضیح بدم. ببینید نیم خط اول، وجوب غیری همزمان با وجوب نفسی محقق میشه. وجوب غیری ضرورتاً همزمان با وجوب نفسی محقق میشه. خب اینو بازش بکنم. ببینید اینجا سخن از حکم ضروری عقله. به چی؟ به همزمانی وجوب غیری مقدمه و وجوب نفسی ذل مقدمه. علت برمیگرده به همون چیزی که ما قبلا گفتیم که وجوب غیری یا معلول وجوب نفسی است یا هر دو ملازمند و معلول ملاک موجود در واجب نفسی. وجوب غیری یا معلول وجوب نفسی است یا ملازم با وجوب نفسی و معلول شیء ثالثی، یعنی ملاک موجود در واجب نفسی. خب یک شیئی که معلول شیء دیگر است یا ملازم با شیء دیگر است، یعنی اینکه هیچگاه در وجود از آن شیء تخلف نمی کنه، جدا نمیشه. بر همین اساس اون نیمخط اول تثبیت میشه که وجوب غیری ضرورتا همزمان با وجوب نفسی محقق میشود. این از این. اما بند دوم وجوب نفسی ذل مقدمه معلول مقدمات وجوب، یعنی تا مقدمات وجوب محقق نشند وجوب نفسی ذل مقدمه فعلی نمی شود. بنابراین وجوب نفسی ذل مقدمه متأخر است از وجود مقدمات وجوب. وجوب نفسی ذل مقدمه متأخر است از وجود مقدمات وجوب. این هم نیمخط دوم. نتیجه کار این است که هیچ وقت ممکن نیست در وقت وجوب نفسی مقدمه وجوب غیر موجود باشه. باید تمام مقدمات وجوب محقق شده باشند تا وجوب نفسی تحقق یافته باشه. خب این هم نیمخط دوم. اما آخرین بخش استدلال ما، اینجا میخواییم نتیجه گیری کنیم. ببینید، ما در نیم خط اول گفتیم که وجوب غیری ضرورتا همزمان با وجوب نفسی است. در نیم خط دوم گفتیم که وجوب نفسی متأخر است از وجود مقدمات وجوب. حالا اینجا میخواییم در بند جیم کارو تمام کنیم. نتیجه این که وجوب غیری هم متأخر است از مقدمات وجوب. وجوب غیری هم ضرورتاً متأخر محسوب میشه از وجود مقدمات وجوب، به این معنا که هر وقت وجوب غیری پا به عرصه وجود نهاده بنابر قول به ملازمه، حتما و ضرورتا تمام مقدمات وجوب قبلش، که میگیم قبل تقدم و تأخر رتبیه، شاید زمانن تش تفکیک داد، حتما مقدمات وجوب قبلش تماما محقق شده. یعنی ممکن نیست مثلا وجوب غیری در امتداد وجوب نفسی نماز محقق بشود نسبت به فعلی، در حالی که مقدمات وجوب ولو به یک عدد، ولو به یه دونش، همچنان محقق نشده باشه. نتیجه این که اگر بخواد این وجوب غیری تعلق بگیرد به مقدمات مقدمه وجوب تعلق بگیرد. به مقدمه وجوب میشه از سنخ طلب حاصل، چون مقدمه وجوب وقتی که وجوب غیری بخواد صلاحیت تحقق پیدا کنه، لاجرم موجود. تعلق وجوب به امر موجود یعنی طلب الحاصل که نسبت به شارع حکیم محال. خب این قسمت رو بخونیم تا ادامه مبحث. التقسیم الثانی، تقسیم المقدمت الى مقدمت واجب و مقدمت وجوب. مشخصه دیگه این تقسیم بندی در صفحه 245 گذشت که مقدمات یا وجودی هند یا وجوبی هند. ولا شک فی ان المقدمت الوجوبیت، شکی نیست در این که مقدمه وجوبی همونطور که نمی باشد مکلف مسئول از قبل این مقدمه وجوبی، اینو قبلا گفته ایم صفحه 245 چاپ های ما. علامه تقدمه تحت عنوان المسئولیت و تجاه القیود و المقدمات زیل این عنوان، کذالک لا یتعلق الوجوب الغیریو به چی؟ به مقدمه وجوبیه. چرا؟ چون وجوب غیری از دو حال خارج نیست، یا معلول وجوب نفسی است یا ملازم با وجوب نفسی است، یعنی هر دو معلول مصلحت موجود در واجب نفسی هستند، همونطور که در صفحه 270 اول بحث تعریف وجوب غیری بیان کرده. یه ملازم در برخی از چاپ‌ها نداره، اگر مال شما نداره حتما بذارید. اما معلول و للوجوب نفسیه او ملازمون معه، البته میشه ملازمو نذاشت بگیم اما معلول و للوجوب نفسی او معلول معه، معه عطف بر للوجوب نفسی بشه، قابل توجیهه. بگیم وجوب غیری و وجوب نفسی هر دو معلولن، با هم معلول ملاک موجود در واجب نفسی هست، منطقه اینجور سلیستر. پس معقول نیست ثبوت وجوب غیری، اینجا ثبوت یعنی فعلیت دیگه، معقول نیست فعلیت وجوب غیری مگر در فرض فعلیت وجوب نفسی. ثبوت یعنی فعلیت، و فرض فعلیت وجوب نفسی اینکه فرض بکنی وجوب نفسی فعلی شده، یعنی ان مقدمات الوجوب قد تمت و وجدت، مقدمات وجوب جملگی تمام شده و به وجود آمد، این همشون پا به عرصه وجود نهادند. وقتی که موجود شدند بخواد واجب غیری بشه معنا نداره، تعلق وجوب به موجود این طلب الحاصل. فلا معنا لایجاب چی؟ مقدمات وجوب، ایجاب غیری مقدمات وجوب. معنایی برای ایجاب غیری مقدمات وجوب نیست. خب نتیجه کار این است که طلب حاصل میشه و این بر حکیم محاله. اما تقسیم سومی که مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف ذکر میکنند، فی الجمله در بحث های قبلی مورد اشاره قرارش دادیم. ببینید مقدمه طبق یک تقسیم بندی بر سه قسمه، مقدمه شرعی، مقدمه عقلی و مقدمه علمی. شرعی، عقلی، علمی. مقدمه شرعی چیه؟ مقدمه ای که شارع، خوب به تعبیر من دقت کنید فرق این سه تا دستتون بیاد کاملا. مقدمه شرعی مقدمه ایست که شارع وجود واجب را بر وجود آن متوقف کرده، وجود واجب را بر وجود آن متوقف کرده. مثل این که شارع مقدس وجود نماز رو متوقف بر وضو کرده است، وجود نماز رو متوقفه بر وضو کرد. مقدمه عقلی چیه؟ مقدمه ای که وجود واجب تکوینن بر وجود آن متوقف شده است. وجود واجب تکوینن بر وجود آن متوقف شده، مثل تیل مسافه نسبت به حج. شاید در هیچ یک از ادله وجوب حج اشاره ای به لزوم تیل مسافه برای اتیان حج نشده باشه، اما عقل میگه اگر حج رو بخوای انجام بدی باید به سمت مکه مسافت طی کنی. اینو عقل میگه. خب همونطور که دوستان میدانند، این دو مقدمه شرعی و عقلی از اقسام مقدمه واجبند، مقدمات وجودیه، در زمره مقدمات وجودیه محسوب میشن. خب مقدمه علمی چیه؟ مقدمه علمی مقدمه ایست که، خوب دقت بکنید، مقدمه ایست که علم به وجود مقدمه، علم به وجود مقدمه تکوینن متوقف بر وجود آن است. تکوینن بر وجود آن متوقف شده است. فرقش با قبلی ها آشکار میشه. مقدمه ای که نه وجود واجب، علم به وجود واجب، علم به وجود واجب تکوینن متوقف بر وجود این مقدمه است. خب مثال بزنیم. در رساله های عملیه در وقت وضوء به این نکته اشاره شده است که افراد 4 انگشت بالای آرنج رو بشورند، از باب مقدمه علمیه، برای که مطمئن بشند اون محدوده واجب در وضوء شسته شده. خب این شستن 4 انگشت بالاتر از آرنج مقدمه وجود واجب که شستن دست باشه نیست، از این جهت که اگر شستن این 4 انگشت بالاتر از آرنج در حقیقت خواسته شده باشه از ما، جزء اون محدوده است که باید شست، جزء مقدمه که منصرف به امر خارجی است، منصرف به مقدمه خارجی است، نخواهد بود. و اگر هم از ما نخواسته شده باشد، که خب کاملا پیداست که اصلا معنایی برای توقف اینجا قابل تصور نیست، یک محدوده است خارج از اون محدوده واجب القسل، اون قسل واجب در گرو شستن چیزی زائد بر محدوده خود نیست. بنابراین این که میگن 4 انگشت از باب مقدمه علمی، در واقع توصیه به احتیاطی است که برای شما یقین می آورد، علم می آورد که آنچه که بر عهدتون واجب شده بوده است اتیان کرده اید. علم به اتیان واجب برای شما به ارمغان می آورد. از همین جهت ما تعبیر کردیم در توصیف مقدمه علمی به مقدمه ای که علم به وجود واجب بر وجود آن متوقفه. اما نکته بعدی در تعریف ما کلمه تکوینن بود. تکوینن این ربطی به تشریع و عقص شارع نداره. در عالم واقع عقل به شما توصیه میکنه، نه اینکه شرع بخواد توصیه کند. عقل است که میگوید چهار انگشت بالاتر بشور تا یقین کنی. خب نمونه های دیگری هم از مقدمات علمی بگم تا دوستان مانوس بشن. مثلا در طواف علما میگن که باید آغاز طواف از محاذات حجر الاسود باشه، از محاذات حجر الاسود. خب برای اینکه مطمئن بشیم از محاذات حجر الاسود طواف رو شروع کردیم، توصیه میکنن که چند گام پیش از شروع حجر الاسود به نیت احتیاط طواف را آغاز بکنید تا مطمئن بشید که طواف شما دقیقا از محاذات حجر الاسود آغاز شده. این چند گامی که اینها توصیه میکنن از باب مقدمه علمی است. یا مثلا به شما توصیه میکنن که وقتی در بیابان قبله را ندانستی به چهار جهت یا بنابر بعضی از اقوال به دو جهت موظفی که نماز اقامه کنی. این نماز به چهار جهت یا به دو جهت در حقیقت از باب مقدمه علمی است. برای اینکه علم پیدا کنید اون نمازی که بر عهده شما واجب اتیان شد. خب سوال بحث‌های پیشین اینجا هم تکرار میشه. سوال اینه که به هر حال کدام یک از این مقدمات سگانه‌ای که برشمردیم داخل در محدوده وجوب غیری است بنابر قول به ملازمه؟ ایشون راجع به مقدمه علمیه میفرمایند که شکی نیست که مقدمه علمیه خارج از دائره شمول وجوب غیری است. مقدمه علمیه خارج از دائره شمول وجوب غیری است. علت دو کلمه، فقد مقتضی. مقتضی موجود نیست. چرا؟ یادتون هست گفتیم ملاک وجوب غیری توقف و مقدمیت. خب توقف چی بر چی؟ توقف وجود واجب بر یک شی، نه توقف علم به وجود واجب، توقف خود وجود واجب. و حال اینکه در مقدمات علمی توقف در ناحیه وجود واجب نیست، در ناحیه علم به وجود واجب. و همین جهت اساساً مقدمات علمی نمی توانند در نزاع ما نسبت به وجوب غیری داخل بشن. این بره کنار. اما مقدمه عقلیه این چی؟ اینم شکی نیست که داخل در محل نزاع. علت آن است که هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود. تمام مثالهای ما در بحثهای گذشته زدیم عمدتا از همین سنخ بود، از سنخ مقدمه عقلی و سمون تیول مسافه. اما محل بحث ما، محل چالش ما مقدمه شرعی است، مقدمه شرعی واجب. آیا مقدمه شرعی واجب داخل در دائره نزاع در وجوب غیری هست یا نه؟ دو قول اینجا مطرحه. دو قول، یک قول، قول بزرگانی است مثل محقق نائینی. مرحوم محقق نائینی اهل الله مقامه الشریف منکر دخول مقدمه شرعیه در محل نزاعند به جهت وجود مانع. وجود مقتضی رو مسلم انگاشتند اما خب با وجود مانع مواجه شدند. علت هم برمیگرده به همون چیزی که ما قبلا هم اشاره کرده بودیم، اجتماع مثلین. این محظور مانع پدید میاره. وجوب نفسی زمینی نمیگذارد جایی برای وجوب غیری باز بشه، مجالی برای وجوب غیری فراهم بشه. دقیقا همون سخنی که ما در باب مقدمات داخلی گفتیم، یادتون هست؟ گفتیم مقدمات داخلی به جهت وجود مانع ادعا شده است که داخل در نزاع وجوب غیری نمیشند، و مانع رو هم گفتیم وجوب نفسی اجزاء واجب، اجزاء واجب، وجوب نفسی این اجزاء، وجوب نفسی ذمنیش. دقیقا همون حرف اینجا هم که در باب مقدمات خارجی شرعی است، اونجا مقدمات داخلی بود، اینجا مقدمات خارجی، اما مقدمات خارجی شرعی، اینن همین حرف در اینجا هم ادعا شده از سوی محقق ناینی. در واقع ایشون مدعی است که مقدمه خارجی شرعی در حکم مقدمه داخلی است، در حکم جزء واجبه. چطور؟ ببینید یه قیاس منطقی تشکیل بدیم، یه قیاس منطقی صغرا و کبرا. اما صغرا، مقدمه شرعی را شارع در متعلق وجوب نفسی اخذ کرده است، مقدمه شرعی را شارع در متعلق وجوب نفسی اخذ کرده است. ما قبلا گفتیم یه مقدمیت اینجور مقدمات در گرو اخذ شارع، در گرو اخذ شارع. خب صغرا تمام، مقدمه شرعی را شارع در متعلق وجوب نفسی اخذ کرده. کبرا، و هرچه که شارع در متعلق وجوب نفسی اخذ کرده است، وجوب نفسی به آن هم تعلق میگیرد، و هرچه که شارع در متعلق وجوب نفسی اخذ کرده، وجوب نفسی بدان تعلق میگیره، وجوب نفسی بدان تعلق میگیره. نتیجه آن که مقدمه شرعی وجوب نفسی بهش تعلق میگیره، نتیجه اون صغرا و کبراست. مقدمه شرعی رو شارع در متعلق وجوب نفسی اخذ کرده، و هر چه که شارع در متعلق وجوب نفسی اخذ کرده، وجوب نفسی بهش تعلق میگیره. نتیجه این که مقدمه شرعی وجوب نفسی بهش تعلق گرفته، با وجود وجوب نفسی مانع خواهیم داشت نسبت به وجوب غیر، چون محصول اجتماعی مثلین پدید خواهد آمد. پس ادعای وجود مانع، یعنی ادعای وجود وجوب نفسی مقدمات شرعی. مرحوم شهید صدر اشکال میگیرند به استاد و استادشون محقق ناینی. برای اینکه این مطلب روشن بشه، من یه مقدمه ای عرض بکنم خدمت عزیزه تا ابهامی نباشه. ببینید، ما دو چیز داریم در مسئله، یک قید و یک تقید، و نباید این دو را از هم تفکیک ننهاد و خلط کرد. قید یک وجود مستقل و تقید یک وجود رابط. قید یک وجود مستقل از صنف وجودهای ربطی نیست، در حالی که تقید یک وجود رابطه، ربط بین قید و ذات مقید. این ربط رو ازش تعبیر میکنیم به تقید. در فلسفه لابود دوستان ما این تقسیم بندی رو دیدن که وجود یا مستقل است یا رابط، و هر دو حظی از وجود دارند، هر دو حظی و بهره ای از وجود دارند، و اینها را از هم باید منفک کرد. حالا با عنایت به این مقدمه میخوایم جواب محقق ناینی رو بدیم. ببینید، مقدمه شرعی قید، مقدمه شرعی قید، اما آنچه که شارع در متعلق وجوب نفسی عرض کرده تقید نقید. مقدمه شرعی قید، اما آنچه که شارع در متعلق وجوب نفسی عرض کرده تقید است و نقید. نتیجه کار اینه، خوب عنایت داشته باشید، که سقرای قیاس محقق ناینی مخدوشه. این که میگه مقدمه شرعی را شارع در متعلق وجوب نفسی عرض کرده، خیر، خود مقدمه شرعی که قید مأخوذ نیست، تقید واجب به این مقدمه شرعی مأخوذه. در واقع وضوع در سله مأخوذ نیست. آنچه که در متعلق سله مأخوذه تقید صلات به وضوع، تقید صلات به وضوع، این رو شارع اخذ در متعلق وجوب صلات کرده. بر همین اساس نهایت اون چه که در دایره واجب نفسی می گنجد با اخذ شارع تقید است و نقید. تقید و نقید، به بیان دیگر شارع مقدس امر میکنه به تقید واجب به قید، اینکه واجب رو توأم کنی با قید. این توأمان سازی در واقع متعلق امر شارع است و این غیر از امر او به ایجاد قیده، غیر از امر او به ایجاد قید. خب این بره کنار. ممکنه برخی از دوستان اشکال بگیرن که قید و تقید چه فرقی با هم داره. در واقع تقید منتزع از قید، برگرفته از قید، چیزی متفاوت از قید نیست. خود شما دارید میگید که تقید یعنی توأمان سازیه واجب با قید، پس به هر حال پای قید میاد وسط و امر به تقید در حقیقت امر به قید. شارعی که میفرماید نمازت رو توأم با وضو کن، در واقع تلویحا میگه وضو بگیر قبل از نماز. جواب این اشکال این است که قید البته در حصول تقید دخالت داره، شکی نیست. توأم سازی نماز با وضو در گرو وضو گرفتنه، اینو احدی منکر نیست. قید در حصول تقید دخالت داره، از این جهت که تقید معنای حرفیه و مثل همه معانی حرفی لااقل دو طرف میخواد، یکی قید و یکی هم اون فعلی که ذات واجب رو تشکیل میده و ازش تعبیر میکنیم به مقید. تقید ربط بین قید است و فعل مقید و ایجاد معنای حرفی در خارج در گرو ایجاد طرفینشه. این بحثی نداره، در گرو ایجاد طرفینشه. ظرفیت بین دار و رجل در گروه این است که داری باشد و رجلی درش وجود داشته باشه. اما این به معنای یکی بودن قید و تقید نیست، بلکه تقید دارای حظی از وجود متفاوت و مقایر با اون حظی که قید از وجود دارد. اساسا معانی ربطی همینه رفقا، تمام معانی ربطی نسبت به خود حظی از وجود دارند، متفاوت از اون حظی که طرفین این معانی از وجود بردند. حظی از وجود دارند متفاوت از وجودی که طرفینشون دارند. بنابراین شما حق ندارید که تقید و قید رو یکیسه کنید به بهانه اینکه تقید در متعلق امر مأخوذه، ادعا کنید پس قید هم در متعلق امر مأخوذه. بر همین اساس فرمایش محقق نائینی زمین میخوره. استدلال ایشون بر وجود مانع و اثر اتصاف مقدمه شرعی به وجوب غیری مخدوش میشه. پس مقدمات شرعی همونطور که در موردشون وجود مقتضی نسبت به وجوب غیری مسلمه، فقد مانع هم در موردشون قابل ادعاست، قابل تسلیمه. خب چند خط بخونیم. بعد تقسیم الثالث، تقسیم سوم، تقسیم مقدمه به شرعی و عقلی و علمی، سه قسم از کردم صفحه 245. فی الجمله این تقسیم مورد اشاره قرار گرفت. و مقدمه شرعی آن مقدمه ایست که ما، مقدمه ایست که اخذ کرده است آن را شارع مقدس به سان قید در واجب. و مقدمه عقلی آن چیزی است که متوقف است بر این مقدمه، علیها میخوره به ما، همونطور که اخذها ها میخورد به ما. به این اعتبار که مراد از ما مقدمه است، ضمیر مؤنث ارجاع شده بهش. ذات الواجب فاعل یتوقف، تکوینن قید یتوقف. والمقدمت العلمیت، اما مقدمه علمی، هی ما یتوقف علیها، آن چیزیست که متوقف است بر این مقدمه، تحصیل العلم بالاتیان بالواجب. تحصیل هم نمیخواست، همین که میگفت العلم بالاتیان، همونطور که بالا گفت ما یتوقف علیها ذات الواجب و مقصود وجود ذات واجب بود، اینجا اگر می گفت ما یتوقف علیه العلم بالاتیان، مقصود وجود علم به اتیان بود. بالواجب متعلق به اتیانه. پس فرق مقدمه علمیه با مقدمه شرعی و عقلی در همینه که اونجا خود واجب و اینجا علم به واجب. اونجا وجود واجب، اینجا علم به وجود واجب متوقفه. که جمع بین اطراف العلم الاجمالی که براتون مثال از خارج زدم که اگر در یابانی قبله و تشخیص نتونستید بدید، موظفید که به همه جهات نماز بخوانید. اطراف علم اجمالی یعنی این که نماز به چند جهت، به اون چهار جهت یا چند جهتی که احتمال میدید، قبله به همون جهاته. خب من یه بیان دیگه خدمت عزیزه تقدیم کنم بابت این سه قسم. ببینید، ما یتوقف علی وجودهی وجود الواجب، ما یتوقف علی وجودهی وجود الواجب، این از دو حال خارج نیست، یا مربوط به عالم ثبوت یا مربوط به عالم اثبات. اگر این ما یتوقف علی وجودهی وجود الواجب ناظر به عالم اثبات باشه، وجود الواجب اثباتن مقصود باشه، این ما یتوقف میشه مقدمه علمی، این ما یتوقف میشه مقدمه علمی. اما اگر مربوط به عالم ثبوت باشه، از دو حال خارج نیست، یا این توقف ثبوتی وجود واجب، این توقف ثبوتی وجود واجب منشأ تکوینی دارد یا منشأ تشریعی، یا منشأ تکوینی داره یا منشأ تشریعی. اگر منشأ تکوینی داشت میشه مقدمه عقلی، و اگر منشأ تشریعی داشت میشه مقدمه شرعی. شالله که واضح باشه برای عزیز. ولا شکه، شکی نیست، از آخر شروع میکنه، از مقدمه علمی، در این که وجوب غیر متعلق به مقدمه علمی نمیشه، چرا؟ چون مقدمه علمی یا مقدمه علم هم بهش میگند، از اون مقدماتی است که متوقف نیست بر این مقدمات نفس واجب، فاعل لا یتوقف نفس الواجب، بل احراز الواجب، بل العلم به وجود الواجب. بغلش بنویسید، خواهد بگه مقتضی مفقوده، مقتضی وجوب غیری نسبت به مقدمات علمیه مفقوده. خب این مال سومی. حالا دومی، کما لا شک فی تعلق الوجوب الغیری بالمقدمت العقلیت ازا ثبتت الملازمتو. عبارت خیلی روشنه، علت هم وجود المقتضی و فقد المانع. مقتضی موجود، مانع هم مفقود، قدر متیقن هم همین. اما اولی مقدمه شرعی، و انما الکلام فی تعلق الوجوب الغیریه بالمقدمه الشرعیه. چرا انما الکلام فقط و فقط نزاع در تعلق وجوب غیری به مقدمه شرعی است؟ علت انحصار مستفاد از انما. از ذهب بعض الاعلام کالمحقق النائینی رحمه الله الى ان المقدمه الشرعیه کالجزء، یعنی کالمقدمه الداخلیه، خارجی است اما مثل مقدمه داخلی است. تتصف بالوجوب نفسی ضمنی، همون ادعای وجود مانع در مقدمات داخل اینجا هم شده. و علی هذا الاساس، بر همین اساس، انکر محقق نائینی وجوب حل غیریه، وجوب غیری مقدمه شرعی را، حتی بنابر ثبوت ملازم. و دعوای وجوب نفسی مقدمه شرعی قائم میشه بر این فرض که مقدمیت مقدمه شرعی، این ادعای نائینی متوقف بر این فرض است که مقدمیت مقدمه شرعی به اخذ شارع است، این مقدمه را در واجب نفسی. و مع اخذها، با اخذ مقدمه شرعی از سوی شارع در واجب، این در متعلق وجوب نفسی، به تعبیر دیگر در متعلق وجوب نفسی، ینبسط، بست پیدا می کند بر مقدمه شرعی الوجوب النفسی. وجوب نفسی منبسط میشه، پهن میشه به مقدمات شرعی. پس مقدمات شرعی هرچند خارجی هن، اما در حکم اجزاءند، اجزاء واجبه نفسی. و نرد علی هذه الدعوا، ایراد میگیریم، اشکال میگیریم، رد میکنیم این دعوا را. نرد علی هذه الدعوا، به ما متعلق به نرد، چجور ردش میکنیم؟ به ما تقدمه در ذیل عنوان المسئولیت و تجاه القیود و المقدمات، ذیل اون عنوان که ما داشتیم در بحث های گذشته، صفحه 245، ایشون فرمودند که تقدم اونجا من بیان ما تقدم، من ان اخذها، این اخذ مقدمه شرعی، به سان قید، یعنی تحسیس الواجب بالمقدمه، معناش حس کردن واجب است بر اساس مقدمه، تحسیس الواجب بالمقدمه، یعنی حس کردن واجب بر اساس مقدمه. به بیان دیگر، تحسیس الواجب به شیئن، یعنی این که شما بیاد بر اساس این شیء حسه ای از فعل را در جایگاه واجب قرار بدید. شمایی که مشرعید، آمرید، وقتی که میگیم تحسیس کرده است مولا واجب را به قید، یعنی آمده است حسه ای از فعل را بر اساس این قید، بر پایه این قید متعلق وجوب قرار داده، کسوت واجب به تنش کرده. به بیان دیگر آمده فعل مقید به قید را در متعلق وجوب نشانده است. و جعل عطف تفسیری است، یعنی تحسیس الواجب المقدمه و یعنی جعل الامر متعلقا به تقید، امر متعلق به تقید قرار داده، یعنی متعلق وجوب رو حسه ای از فعل که میشه اون فعل مقید به قید قرار داده. پس میباشد تقید فعل، ذات فعل به مقدمه شرعی متعلق به تقید واجبا نفسیا ضمنیا، تقیده که به وجود رابطیش واجب نفسی است حسب گفته شما و ادعای شما، لل قید و نفسو، نه اینکه خود قید بشود واجب نفسی ضمنی. همونطور که از خارج از کردم، اونی که مقدمه شرعی است قیده و اونی که در متعلق وجوب نفسی مأخوذ تقیده، و بین قید و تقید باید تفکیک نهاد. قید وجوبش استقلالیه و تقید وجودش رابطه، و بین وجود استقلالی و رابط باید تفکیک نهاد. خب یه اشکال بگیریم به آقای صدر و بعد دفاع ایشون رو بشنویم. فإن قیل، اگر در قالب اشکال و رد ما اینجور گفته شود که ان التقید منتزع عن القید فالامر به امر بالقید، آقا جان تقید برگرفته از قید، امر به تقید، امر به قید، اینها رو از هم به هیچ عنوان نمیشود تفکیک داد. چطور شما میخواید تفکیک بدید اینها رو از هم؟ کان الجواب، جواب اینه که ان القید و ان کان دخیلا فی حصول تقید، داره مماشات میکنه با خصم، قید اگرچه دخیل در حصول تقیده، به این جهت که قید طرف تقیده و همونطور که از خارج عرض کردم معنای ربطی وجودش در گرو وجود طرفینش، بدون وجود طرفینش هرگز امکان وجود ندار. لکن هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی دخیل بودن قید در حصول تقید، این دخالتی که از و امکان دخیلن بالا گرفتیم. لکن دخل القید فی حصول تقید، لا یعنی کون القید عینه، دخالت یک شی در شی دیگر معنی عینیت این دو شی نیست، این دو شی یکی باشند به این معنا نیست. لا یعنی کون القید عین التقید، بله تقید به ما هو معنا حرفی، بلکه تقید به این جهت که معنای حرفی است، معنای حرفی است، له حظ من الوجود، بهره ای از وجود خواهد داشت، بهره ای از وجود. همونطور که طرفین این معنای حرفی ربطی حظی از وجود دارن. ول واقعیت عطف تفسیری بر وجود، حظ من الوجود ول واقعیت، مقایرون صفت حظ، بهره ای از وجود دارد مقایر با اون بهره ای که طرفینش داره، لوجود طرفیه، این طرفینه تقید، بزنید به تقید. و ذالک هو متعلق الامر نفسی ضمناً، یعنی این تقید است نه قید، تقید به ما له حظ من الوجود، تقید به ما له حظ من الوجود هو متعلق الامر نفسی ضمناً، فل مقدمت و شرعیتو ازن تتصف بالوجوب الغیری کل مقدمت العقلیت ازا تمت الملازمه، اگر ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه از حیث وجوب شرعی تمام باشه، مقدمه شرعی هم میتونه متصف به وجوب شرعی غیری بشه. مقتضی موجود، مانع ادعای آیناینی هم مفقود، پس وجهی برای ممانعت از ورود مقدمه شرعی در محل نزاع نخواهد بود. خب من چه دو نکته خدمت عزیزه تقدیم کنم که مطلب خالی از نکات دقیق نباشه. اما نکته نخست، ببینید تعبیر معنای شرعی رو به کار برد. تعبیر معنای شرعی نسبت به تقید، معنای حرفی در مقابل معنای اسمی است. خب قبول داریم که تمام معانی حرفی ربطی هست، تمام معانی حرفی ربطی هست، یعنی بر فرض وجود از وجود رابط بهره مندن. اما دقت بکنید که همه معانی اسمی غیر ربطی نیستند، همه معانی اسمی غیر ربطی نیستند، یعنی بر فرض وجود وجودشون مستقل نیست، بلکه ممکنه وجودشون وجود ربطی باشه. این یک اشتباهی است که ایشون اینجا کلمه معنای حرفی رو به عقیده حقیر آورده. به یک نکته دقیق التفات داشته باشید که تقسیم بندی معنا به اسمی و حرفی بر اساس مفاهومه، بر اساس مفاهومه، در حالی که اینجا سخن از حظ از وجوده، نگاه به عالم وجوده. اگه بخواید بر اساس وجود تقسیم بندی کنید، باید تقسیم کنید به وجود استقلالی و وجود رابط. وجود استقلالی و وجود رابط بر اساس مفهوم معنا بر دو قسم میشه، اسمی و حرفی. بر اساس وجود، وجود بر دو قسم میشه، وجود استقلالی، وجود رابط. تمام معانی حرفی اگر بخواند وجود بیابند، وجودشون رابطه. اما تمام معانی اسمی بر فرض وجود، وجودشون استقلالی نیست، چون بسیاری از اسماء موازی حروفند. با اسم موازی حروف زیاد داریم، من و ابتداء غایت، الا و انتهای غایت، فی و ظرفیت. اینجور اسامی اگر بخوان در خارج به وجود بیان، وجودشون رابطه. این یه نکته تذکر. به همین جهت من در خارج وقتی میخواستم بحث رو تقریر کنم، اصلا اسمی از معنای حرفی نیاوردم، نهایت گفتم معنای ربطی. اما نکته دوم، در کفایت الاصول صفحه 91، صفحه 91 وقتی که ایشون در زیل بحث مقدمه واجب میاد، مقدمه واجب رو تقسیم میکنه به عقلی و شرعی، وقت میگه شرعی علا ما قیل، بنابر آنچه که گفته شده، تعبیرش اینه، مستحیل وجوده بدونه شرعن، اون چیزیست که محال است وجود واجب بدون آن از حیث شریعت، از حیث شریعت. یه همچین تعریفی رو علا ما قیل منصوب میکنه مقدمه شرعی. بعد خودش علت این تعبیر ما قیل رو میگه، میگه ولکنه لا یخفا رجوع شرعیت الا العقلیه، مخفی نیست که مقدمه شرعی به مقدمه عقلی برمیگرده. چرا؟ ضرورت انه لا یکاد و یکون و مستحیلن ذالک شرعن الا اذا اخذ فيه شرطا و قيدا و استحاله المشروط والمقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا. حرف ایشون اینه که آقا جان، همونطور که مقدمه عقلی به حکم عقل واجب برش متوقف شده، مقدمه شرعی هم به حکم عقل برش واجب متوقف شده، چون در واقع شارع مقدس آمده است واجب و مقید در متعلق وجوب فرض کرده به شکل مقید به حکم عقل. تحقق مقید متوقف است بر تحقق قید، تحقق مقید متوقف است بر تحقق یعنی همونطور که در مقدمات عقلی حاکم به توقف، عقله در مقدمات شرعی هم چون واجب مقید به قیدی شده است، حاکم به توقف عقله، چون عقل میگوید به استحاله تحقق مقید بدون قید، این حکم عقله. خب حالا با عنایت به این نکته، این فرمایشی که مرحوم آقای صدر در مقام رد ادعای ناعینی دارند، رفقا برمیگرده به همین فرمایشی که آخوند خراسانی رحمت الله علیه در باب مقدمه شرعیه بیان داشتند. یعنی در واقع مثل مرحوم آخوند آمدند تقید رو مأخوذ در متعلق وجوب گرفتند و مقدمه شرعی را به نوعی ارجاع به مقدمه عقلی دادند. چون اگر بخواد تقید در متعلق وجوب اخذ شده باشه و حاکم به توقف متعلق وجوب یا به تعبیری واجب بر مقدمه شرعی میشه عقل، چون عقل که میگه حالا که تقید در واجب جایی گرفته پس دیگه تحقق این واجب مقید جز به اتیان مقدمه شرعی ممکن نخواهد شد. پس در لسان آقای صدر تلویحاً یک اذعانی وجود داره نسبت به ارجاعی که محقق خراسانی در کفایه داده، ارجاع مقدمه شرعی به عقلی، یک نوع اذعان به این مطلبه.
خب ما میتونیم بگیم همین امر به قیدم شرعی میشه دیگه، به خاطر همون ملازمه که بین مقدمه و ذهن مقدمه وجود داره.
من فکر کنم شما اینو بخواد بگید، بخواد بگید که تقید در مقدمه وجوب اخذ شده و قید شرعی هم مقدمه تقیده.
بله.
مقدمه ایجاد تقیده دیگه، درسته؟
بله.
اینو شما میخواد بگید اتیان. خب باش. بله. چه بچه بحث ما داره؟
یعنی در واقع همین ملازمه، اصلا ملازمه بین مقدمه و غیر مقدمه.
خب همین مدعای آقای صدره، آقای صدر هم همینو میگه، میگه که آقا جان در متعلق وجوب چی نشسته؟ ذات فعل و تقید. تقید هم به حکم عقل متوقف است به قید، پس مثل همه مقدمات عقلی بنابر پذیرش ملازمه اون وجوب شرعی تقید به قید همراه پیدا می‌کنه. حرف آقای صدر، وجوب شرعی تقید به قید هم راه پیدا میکنه. در حقیقت خود قید هم میشه به قول شما یه جور واجب شرعی. پس این نکته کلی سوم هم بگم. ببینید این سه تقسیمی که ایشون ذکر کردن مقسم هاشون یه مقدار متفاوت بود. مقسم تقسیم اول مقدمه واجبه. مقدمه واجب است که تقسیم میشه به داخلی و خارجی. مقدمه واجب با این توسعه که شامل جزء هم بشه. مقسم تقسیم دوم مقدمه واجب نبود، عام بود، هم شامل مقدمه واجب میشد هم شامل مقدمه وجوب، مطلق مقدمه بود. اما مقسم تقسیم سوم چه؟ مقدمه واجب اما با یک توسعه. مقدمه واجب اما با یک توسعه، یعنی باید هم شامل مقدماتی باشد که ثبوت واجب منوط به آن است، هم مقدماتی که اثبات واجب منوط به آن است، شامل همه اینها بشه. هم مقدمه ای که ثبوت واجب منوط به آن است، هم مقدمه ای که اثبات واجب منوط به آن است، هر دو رو باید با هم پوشش بده. به هر حال مقسم ها یک دست نیست در این تقسیمات. و ما بحث بعدی، تحقیق و حال الملازمته. اصل بحث ما در باب وجوب غیره همینه که الان میخواییم بهش بپردازیم، تحقیق حال ملازمه. مرحوم شهید سرد رحمت الله علیه هم در اینجا هم در بحوثشون یک دیدگاه رو تعقیب میکنند و اون این که این ملازمت بین ذل مقدمه و مقدمه در مرتبه جعل برقرار نیست، اما در مرحله اراده برقراره. یعنی معتقدند که اینجور نیستش که اگر شارع مقدس جعل وجوب کرده باشد بر ذل مقدمه، لاجرم بر مقدمه هم جعل وجوب کرده باشد. اما می شود اینجور گفت که اگر شارع مقدس اراده ذل مقدمه کرده است، لاجرم اراده مقدمه هم کرده است. برای اینکه مطلب روشن بشه وارد بحث میشیم. ببینید رفقا، ملازمه ای در مرتبه جعل وجوب نیست، یعنی لازم نیست که شارع مقدس به هنگام جعل وجوب نفسی جعل وجوب یا وجوبهای غیری هم بکنه. چرا؟ ببینید، جعل وجوب غیری برای مقدمه، جعل وجوب غیری برای مقدمه از دو حال خارج نیست، یا به صورت قهری است یا به صورت قصدی. یا به صورت قهری است به این معنا که به شکل قهری از وجوب نفسی ذل مقدمه وجوب غیری مقدمه تراوش میکنه، ترشح میکنه، کاملا خود به خودی و قهری. خب این نمیتونه باشه، چون جعل یک فعل اختیاری است و افعال اختیاری به شکل قهری قابلیت سرایت و ترشح ندارد. به بیان دیگر، جنس جعل جنس فعل قصدی است و نمیشود در افعال قصدی انتظار سرایت قهری داشت. این از این. اما اگر مقصود شما از جعل وجوب غیری برای مقدمه جعل به صورت اختیاری است، به صورت قصدی است، به این معنا که شارع مقدس به قصد و اختیار به موازات جعل وجوب بر ذل مقدمه جعل وجوب بر مقدمه می کند، اگر مقصود اینه، این اشکال پدید میاد که دائی شارع برای جعل چه چیزی است؟ مقصد شارع برای قصد جعل وجوب غیری چیست؟ هدف و غایت مد نظر شارع مقدس چه چیزیست؟ ببینید، دو جور می شود مقصد و دائی برای جعل یک حکم تصور کرد، فارغ از این که این حکم رو نفسی تلقی کنیم یا غیری. دو جور می شود دائی، مقصد، هدف و غرض برای جعل یک حکم تصویر کرد، همونطور که قبلا هم متعدد اشاره کردیم. یک، بگیم انگیزه جعل حکم، دائی جعل حکم مجرد ابراز ملاک، مجرد ابراز ملاک. این یک. دو، بگیم دائی جعل حکم تحریک مکلف است، تحریک مکلف است. به چی؟ به اون فعلی که متعلق جعله، به اون فعلی که شارع حق طاعت خود رو بر محور اون فعل مطالبه کرده. خب این هم دو. هیچ کدوم از این دو دائی در مورد جعل وجوب غیری برای مقدمه قابل فرض نیست، هیچ کدوم از این دو انگیزه. اما بگیم مجرد ابراز ملاک، به این معنا که شارع مقدس آمده با جعل وجوب غیری بر مقدمه میخواد ابراز بکنه ملاک مقدمه را، یک، با جعل وجوب غیری بر مقدمه در صدد ابراز ملاک مقدم است. ما در بحث قبلی گفته ایم که مقدمه اساساً ملاکی ندارد که بخواد شارع مقدس اون رو ابراز بکنه. ملاک مقدمه همون ملاک ذل مقدم است. و ملاک ذی المقدمه هم با جعل وجوب نفسی بر آن ابراز شده، با جعل وجوب نفسی بر آن ابراز شده، دیگه نیازی به ابراز مجدد با جعل وجوب غیری بر مقدمه ندارد. این از این. اما رفقا، انگیزه بعدی که میشه برای شارع مقدس تصویر کرد اینه، خوب عنایت بکنن دوستان، تحریک مکلف. خب شارع مقدس بیاد جعل کند وجوب را بر یک فعلی تا تحریک کنه مکلف را به سمت اون فعل. حالا چی؟ این داعی هم در وجوب غیری، در جعل وجوب غیری برای مقدم قابل تصور نیست، چون همونطور که ما در خصیصه نخست بیان کردیم اصلا وجوب غیری قابلیت تحریک نداره. اگر بخواد تحریکی داشته باشه در امتداد تحریک وجوب نفسی است. قابلیت تحریکی ندارد که بخواد شارع مقدس به انگیزه تحریک مکلف جعل وجوب غیری کند. خب اینجاست که میبینید بند نخست مدعای شهید صدر تثبیت میشه، و اون این که در مرحله جعل هیچ گونه ملازمتی بین مقدمه و ذی المقدمه وجود نداره، چون بخواد این وجوب بر روی مقدمات هم جعل بشه به شکل قهری که نامعقوله، یعنی ممتنع ذاتیست، به شکل قصدی هم بلا داعیست، یعنی لغوه، به بیان دیگر ممتنع وقوعی است. پس از دو حال خارج نیست، یا ممتنع ذاتی است چون ادعای قهری بودن جعل درش نهفته است، یا ممتنع وقوعی است چون ادعای فعل بلا دائی، بلا قصد، فعل مستلزم لغویت درش نهفته است. خب این بره کنار. اما بند دوم فرمایش شهیده صدر که اذعان به ملازمه است در سطح اراده، ایشون می‌فرمایند که دنبال برهان نگرد. اینجا برهانی نیست قصه ما، وجدانیه. وجدان گواهی می‌دهد که حب یک شیء حب مقدمات شیء هم هست، به این معنا که وقتی شارع مقدس علاقه یافت به اتیان فعلی، علاقه یافته است به اتیان مقدمات این فعل. وقتی بچه های شما میگن بریم سفر، علاقه به مقدمات این سفر هم نشون میدن، اینکه برن ساکشون رو ببندند، اینکه لباس مناسب بپوشند، اینکه سوار ماشین بشن، این مقدمات هم میشه متعلق اراده این بچه ها. این مال قصه اراده تکوینی است. اراده تشریعی هم در واقع سنخ همین اراده است. این هم بر همین وجه و منواله که اگر شارع مقدس اراده کند صدور فعلی را از عبدش در قالب تشریع حکمی بر او، اراده کرده است مقدمات این فعل از عبد صادر بشه. اصلا کلن رفقا قریب به اتفاق واجبات نفسی رو همین اساس مراد و محبوب شارع مقدس تلقی میشن. چون ما قبلا گفتیم که واجبات نفسی هرچند وجوبشون متعلق به خودشونه، برگرفته از وجوب غیر یا ملاک واجب دیگری نیست، اما نکته اینه که اینها لنفسه که واجب نشدند، للمصلحت المترتبته علیها واجب شدند واجبات نفسی، به جهت مصلحتی که بر اینها مترتبه، حب مولا و اراده او تعلق به اون مصلحت داشت، به جهت نیل عبد به اون مصلحت و استیفاء اون مصلحت از سوی عبد امر به این فعل کرد در قالب واجب نفسی. خب نکته کاملا روشنه. اگر قرار باشد که حب به یک شی، به مقدمات اون شی، به مقدمات منتهی به اون شی سرایت نکنه، حب به مصلحت به مقدمات منتهی به این مصلحت هم سرایت نخواهد کرد. نتیجه این که ما راهی برای توجیه محبوبیت واجبات نفسی نخواهیم داشت. نهایت مصالح مترتب بر واجبات نفسی محبوب مولاست. از کجا معلوم؟ خود این واجبات نفسی هم محبوب مولا باشه، مثل نماز شما محبوب مولا باشه. اونی که محبوب مولاست الانتهاء و عن الفحشاء و المنکر. خب در واقع صدر اگر دقت کرده باشید دو تا استدلال در کلامشون هست. دو استدلال. اولی شهادت وجدانه، استدلال حلی. اولیش استدلال حلی، وجدان رو میارن وسط، وجدان. دومی نقضی. استدلال نقضی چطوره؟ ایشون میگه از دید شما مگر واجبات نفسی محبوب نیستند؟ میگیم چرا؟ ایشون میگه حب اصلی از آن ملاک. ای قرار باشه که حب ذل مقدمه به مقدمه سرایت نکنه، پس نباید حبی که به مصلحت مترتب بر واجب نفسی تعلق دارد به خود واجب نفسی سرایت بکنه. چون که نمیتونیم ملتزم بشیم به محبوبیت واجب نفسی و حال این که خلاف آن چیزیست که خصم بدان اذعان داره. پس دو تا استدلال، یکی حلی و دیگری استدلال نقضی در کلام آقای صدر هست. این چند خط رو هم بخونی و بحث رو جمع کنیم. اما تحقیق و حال الملازمته که اصل نزاع و دعوا همینجاست، میخوایم تکلیفش رو مشخص بکنیم. و صحیح و انکار الوجوب الغیری فی مرحلت الجعل و الایجاب. ایجاب این جعل وجوب دیگه، عطف خاص بر عام به یک اعتبار، اما خب در حقیقت اونجا هم مقصود از جعل چیزی جز جعل وجوب نیست، چون بحث ما غالبا روی کردش به وجوب، هرچند مقدمه حرام هم میتونه در بحث البته بیان، چون غالبا روی کردمون به سمت وجوبه در این مبحث. لذا حالا شون دیگه عطف ایجاب و بر جعل به شکل تفسیری کرده. و صحیح و انکار الوجوب الغیری فی مرحلت الجعل و الایجاب مع تسلیم به شوق الغیری فی مرحلت الاراده. این همین دیدگاه آقای صدر در بحوث، نگاه بکنید جلد دو صفحه 282، جلد دو صفحه 282. خیلی از محققین همین رو قائلند. اما الاول، اما فاز اول مدعای مرحوم شهید صدر که انکار ملازمه در مرحله جل. پس از این جهت که وجوب غیری، این اورید بهی، اگه اراده شده باشد به این وجوب غیری، الوجوب المترشح به صورت قهریت، یک وجوبی که ترشح کرده به شکل قهری نه قصدی و اختیاری، از قبل وجوب نفسی، فهاز و غیر و معقول، این که معقول نیست که بخواد وجوبی سرایت بکنه به شکل قهری. غیر و معقولی که ایشون میگه یعنی ممتنع ذاتی اساسا اینجا. لأن الوجوب جعل و اعتبار، آها، و الجعل فعل اختیاری قصدی للجاهل ولا یمکن ترشحه به صورت قهریت، ترشح و تراوشش به شکل قهری ممکن نیست. بقولای خویی و حل وجوب و ذل مقدمت به نفسه مشرعون که یکون علتن لوجوب المقدمت. میگم مگه وجوب ذل مقدمه مشرعه؟ مگه وجوب ذل مقدمه مشرعه که بیاد تشریع بکنه وجوب مقدمه را؟ و این اورید بهی، اگر اراده شده باشد به وجوب غیری، وجوبی که یجعل به صورت اختیاریت من قبل المولا، به صورت اختیاری از قبل مولا جعل شود، یجعل به صورت اختیاری، فازا یحتاج الى مبرر و مصحح لجعل، این ذاتن معقوله اما وقوعا ممتنه، چون مبرر و مصحح نداره. مبرر میشه همون دایی یا علت قایی. علت قایی برای جعل اختیاری وجوب بر مقدمه نیست. ما ان الوجوب الغیری لا مصحح لجعل، وجوب غیری مصحح یعنی دایی یا علت قایی برای جعلش نیست، لان المصحح للجعل کما تقدم فی محله، همونطور که در جای خودش گذشت، صفحه 226 بود در چاپهای ما، اونجا بیان شد ذیل مبحث شرطیت القدرت و محلها، مربوط به قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور، یا همچین عنوان داشتیم، شرطیت القدرت و محلها، همانجور که در محلش گذشت. اما و اما، اما این جعل به جهت ابراز ملاک است به این لسان تشریعی، و اما تهدید مرکز طاعت و ادانه است. تهدید یعنی تعیین مرکز حق طاعت و ادانه است، مرکز حق طاعت و ادانه. خب یه خود عبارت به اون چی قبلا گفتیم که غرض یا ابراز ملاک است یا تحریک عبد، متفاوت حسب ظاهران، واقعا یکی. تهدید مرکز حق طاعت و ادانه که هدف از جعله، در واقع یعنی تحریک عبد به مرکز حق طاعت، به مرکز ادانه. چون گفتیم که شارع مقدس در مقام جعل تعیین میکنه به نحو هدفمند و هوشمندانه نقطه ای را که میخواهد حق طاعت خود رو درش اعمال کنه، نقطه ای را که میخواهد طاعتی که حق دارد بر عبد را درش مطالبه کنه. با این توضیح عبارت آقای سعد مشخص میشه، تهدید مرکز طاعت و ادانه. خب و اما تهدید و مرکز حق طاعت و ادانه، حق طاعت و مرکز حق طاعت و مرکز حق ادانه یا خود ادانه، هر دوش میشه. میتونیم ادانه را اعتبار حق بگیریم، میتونیم اعتبار طاعت. مرکز حق ادانه نقطه ای که خدا میخواد مؤاخذه کن، نقطه ای که خدا این حق رو پیدا می کند که عبدو در قبالش مؤاخذه کنه. اگر هم بگید مرکز ادانه، نقطه ای که درش مسئولیت متوجه عبد میشه، چون ادانه یک معنیش مسئولیت عبد در قبال مولا، نتیجهش اقامه. به هر حال و کل الامرین لا معنا له فی المقام، هیچ کدوم از این دو امر، چه ابراز ملاک چه تهدید مرکز حق طاعت، هیچ کدوم معنایی براش در این مقام نیست. چرا؟ لأن الملاک مبرزون به نفس الوجوب نفسی، ملاک ابراز شده با خود وجوب نفسی، با همون جعل اول، با همون جعل اول. والوجوب الغیریه، اعتبار الملاک بگیریم انم بیاد سرش، والوجوب الغیریه لا یستتبع ادانتن ولا یصلح للتحریک، این که مستتبع ادانه مستقلا نیست، خصیصه سوم وجوب غیری بود. این که صلاحیت برای تحریک مستقلا نداره، خصیصه اول وجوب غیری بود. یادتون هست که اینها رو که وجوب غیری نه ادانه مستقلی دارد و نه صلاحیت تحریکی. نتیجه این که تهدید مرکز حق طاعت و ادانه بکنه که چی؟ تهدید میکنن نقطه حق طاعت و ادانه را برای این که مکلف رو تحریک کنن به این نقطه و او را در قبال این نقطه مدان کنن، مسئول کنن، وقتی که نه مسئولیت مستقلی می آورد و نه تحریک مستقلی را قابلیت داره، جایی برای جعلش نیست. کما مربنا، مربنا چی؟ این عدم استتباع ادانه و عدم صلاحیت برای تحریک. گذشت بر ما در باب خصائص وجوب غیری، صفحه 272. در چاپهای ما خصائص وجوب غیر. فیلغو جعلو، پس لغو جعل وجوب غیری. این که می فرماید یلغو جعلو اشاره است به امتناع وقوعی مستلزم لغویت. در چاپهای ما یه الف بعد از یلغو گذاشته، این الف زیادیه، غلط، حتما خطش بزنید. فیلغو جعلو، الف دیگه نمیخواد. خب این نکته اینجا بگم بعد بحثو ادامه بدم. ببینید رفقا، ببینید اونایی که معتقدند به ملازمت در مرحله جعل، نمیتونن ادعای جعل قهری کنن، چون اینقدر دیگه حالیشون هست که جعل امر اختیاری است. بنابراین باید بپذیرند که جعل وجوب غیری کاملا قصدی است. و از بین اون دو نظریه‌ای که در باب علت وجوب غیری بود، که آیا علت وجوب غیری وجوب نفسی است یا ملاک وجوب نفسی، به نظر میاد اینها باید علت وجوب غیری رو ملاک واجب نفسی یا به تعبیری ملاک وجوب نفسی قلمداد کنه. به این معنا که به جهت ملاکی که در واجب نفسی است، در امتداد این ملاک شارع مقدس دو تا وجوب جعل میکنه، یکی برای ذل مقدمه و دیگری برای مقدمه. این بیشتر هماهنگه با قصدی بودن جعل وجوب غیری، که خب از این هم معقول نیست که قهری باشه، معقول است. این یه نکته. نکته دوم این که وجوب غیری که ما در واقع سخن میگیم به ما هو وجوب غیری بدون قرینه اگر بیاد، مقصود وجوب در مرحله جعل نه در مرحله اراده. اگه کسی قائل به وجوب غیری است، در حقیقت حسب ظاهر عبارت او مدعی ملازمه در مرحله جعل و اعتبار شده. قائل به ملازمه در مرحله جعل و اعتبار شده. اصلا کلمه وجوب، واجب، اینها ناظر مرحله اعتبارند. و ادعی آمده اند ادله ای رو اقامه کردند بر این ملازمت در مرحله جعل، و این ادله از دو حال خارج نیست. یا اثبات می کند وجوب عقلی مقدمه را، که اصلا محل نزاع نیست، اثبات می کنه وجوب عقلی مقدمه را که اصلا محل نزاع نیست، یا اثبات می کند حب شرعی غیری مقدمه را، اراده شارعی غیری مقدمه را، که مورد اذعان امثال شهید صدر هم هست. ادله ای که اینجا اقامه شده از این سنخه. خب من براتون بتونم اون از این ادله رو بگم. یک دلیل، دلیل معروفی است در بین علما، خیلی ها گفتند که اگر مقدمه واجب نباشه، ترک مقدمه میشه جائز. وقت وقتی مکلف ترک مقدمه کند، ترک مقدمه کند از دو حال خارج نیست. یا وجوب از ذل مقدمه ساقط میشه، که این خلاف فرضه، خلاف فرض مسلم ماست که با ترک مقدمه، مثلا با ترک طی المسافه، دیگه حج از عهده مکلف ساقط باشه. یا اینکه با ترک مقدمه همچنان تکلیف باقی است بر مقدمه، همچنان تکلیف بر مقدمه باقی است. اگر اینجور باشه که میشه تکلیف به ما لایوتاق در وقتی که مکلف ترک مقدمه کرده، در حقیقت تکلیف به ذل مقدمه میشه تکلیف به ما لایوتاق. تکلیف به حج بر کسی که تارک طی المسافه است تکلیف به ما لایوتاق. خب در واقع ناظر وجوب عقلی مقدم است. وجوب عقلی مقدمه به این برمیگرده، نه وجوب شرعی که محل بحث ماست. یا مثلا فرض بکنید مرحوم آخوند اعلی الله مقامه الشریف در کتاب کفایه، اونایی که مراجعه کردن لابد دیدن، چاپ‌های ما در صفحه 126 این مطلب رو دارند که اذا رفت ما ذکرنا فقط تصدق غیر واحد من الافاضل لاقامت البرهان فلان. ایشون حواله به وجدان میدند و میگن وجدان شاهد بر این است که انسان اگر چیزی اراده کنه مقدمات اون چیز رو هم اراده کرده است، به شرط اینکه التفات مقدمات داشته باشه. این هرگاه یک شیئی رو فردی اراده کرد و ملتفت مقدمات اون شیء باشه، اون مقدمات رو هم اراده کرد. همونطور که میبینید استدلال ایشون در واقع ناظر به ملازمه در مرحله اراده است، نه در مرحله جهل. خب این از این. و اما ثانی، نسبت به شق دوم ادعای آیست که تسلیم به شوق غیری در مرحله اراده است، فمن اجل تلازم بین حب شیء و حب مقدمت مشخصه و هو تلازمون لا برهان علی. دقیقا شباهت زیادی به کلمات آخوند در حادث که عرض کردم خدمتون. تلازم است که برهانی برش نیست و انما نؤمن بهی لشهادت الوجدان. ایمان میاریم به این تلازم به جهت اینکه وجدانمون شاهده و به ذالک صحه، بر اساس این تلازم صحیح است افتراز حب در جل واجبات نفسی. فرض کنیم حب مولا را نسبت به اکثر واجبات نفسی. گفتیم واجبات نفسی در اکثر قریب به اتفاقشون لنفسها واجب نشدند، للمصلحت المترتبت علیها واجب شدند، مگر شذ و ندر مثل وجوب ایمان بالله که لنفسه واجب شده باشه. جل الواجبات نفسیت التي تكون محبوبتن، محبوبا نه به ماهیه هیه بلکه به ماهیه مقدماتون لمصالحها و فوائدها المترتبت علیها. به این جهت که مقدمات منتهی به مصالح و فوائدی هستند که مترتب بر این واجبات نفسی هست. ولو انکرن الملازمت بین حب الشیء و حب مقدمته لما امکن التسلیم به محبوبیت حاضر الواجبات نفسیه. اگر ما منکر ملازمه بین حب الشیء و حب مقدمش بشیم، هر آینه ممکن نخواهد بود، لما امکنه، ممکن نخواهد بود تسلیم به محبوبیت این واجبات نفسی، چون این هم نسبت به اون مساله مقدمند. اگر حب از ذل مقدمه ترشح به مقدمه نکنه، طبیعی است که از مصلحت ترشح به واجب نفسی هم نخواهد کرد. اینجا هم باید بگیم واجبات نفسی محبوب نیستند. یه نکته خیلی ریز اشاره کنم، بحث رو جمع کنم. ببینید فرق بین جعل و حب. جعل قصدی، حب قهری. قبلا هم اشاره کردیم مشابه این مبحث رو ما در مباحث گذشته ذیل وجوب تخییری در صفحه 268 از تخییر فی الواجب مشابه این حرف رو اونجا زدیم، که خلاصه حب یک امر کاملا قهری است و ادعای ترشح قهری حب از ذل مقدمه به مقدمه فراهمه، حال اینکه این ادعا رو در باب جعل نمیشه کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.